مثلا این که یک شخصی مثل امام هادی این همه تحت نظر باشه و به سامرا فراخوانده بشه، خود این میتونست در واقع بسیار جای تحلیل داشته باشه، اما در عین این نظارت شدیدی که بر ایشون بوده، یک شبکه وکلایی که ایشون راه اندازی میکنن، در واقع در کنار هم دیدن این دو رخداد خیلی قابل تحلیله. از زبان شما میخواییم این در واقع در کنار هم قرار گرفتن این دو اتفاق رو کمی تحلیل بکنیم. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. خیلی دروع زیبایی بود شبکه وکالت. من عرض میکنم که ائمه ما دارای هنری بودن به این عنوان که در هر دورهی با توجه به فضای اون دوره و شرایط اون دوره مبارزه با ستم میکردن.
بله.
ببینید یه وقت زمینه آماده است آدم داد بزنه، گاهی زمینه آماده داد زدن نیست، باید بله. یه جور دیگه حرف حق رو اعلام کرد با یه ابزار دیگری، با یه شرایط دیگری. زمان حضرت هادی علیه السلام دوره ایست که اوج خفقان متوکل و معتصم و مستعصم و امثال این هاست. امام احساس میکنه که باید با یک عنصر مهم به نام تربیت نیروی انسانی وارد میدان بشه. اینجاست که امام تعداد زیادی از یارانش رو آرام آرام و حتی در خفا آموزش میده. ما این رو یک هنر بزرگ میدانیم واقعا که امروز دنیا به حقیقت اون رسیده. یه زمانی دنیا میگفت عنصری که میتونه یه جامعه رو پیروز کنه مثلا ابزارهای نبرد و جنگی اوست. امروز دنیا متفق القوله که عنصر شماره یک پیروزی جوامع در همه جهان نیروی انسانی اونهاست.
بله.
بنابراین امام هادی علیه السلام مثلا یه شخصیتی مثل ابو هاشم جعفری رو ایشون تربیت میکنه و با شبکهی به نام وکالت که خوب اشاره کردید میفرسته و مردم آرام آرام میآموزند که با واسطه با امام معصوم رابطه داشته باشند. خود این واسطه قرار دادن شاگردان و صحابه مردم را آماده میکنه، فضای روانی جامعه رو آماده میکنه برای اینکه مردم یاد بگیرن منتظر امام زمانشون بشن. یعنی از زمان امام هادی فضای جامعه آرام آرام با نیابت با واسطه گری
بله.
میآموزه که زمینه برای حزم امام منجی امام دوازدهم آماده بشه و امام هادی این شبکه وکالت رو تربیت کرد و در اختیار مردم.
سپاسگزارم آقای دکتر از حضورتون و از توضیحات خوبی که فرمودید. از شما ممنونم.
خدا یارتون باشه. مبارک.
سپاسگزارم آقای دکتر دهدست. خداحافظ.
خداحافظ.
خب اما خدمت شما شنوندگان محترم عرض کنم که شبکه فرهنگ به مناسبت عید بزرگ قدیر پویش شکرانه قدیر رو راه اندازی کرده. شما در این پویش از فعالیت‌های خودتون که در راستای عید قدیر عکس می‌گیرید و برای ما در پیام رسان بله و ایتا به شماره 0910 892 0604 ارسال می‌کنید. فعالیت‌ها شامل آذین بندی‌ها، آداب و رسوم شهرها و موکب‌ها و جشن‌های قدیره. به 14 نفر از برگزیدگان به قید قرعه هدیه نقدی یعنی هر نفر 5 میلیون ریال تقدیم خواهد شد. حالا صفحه دیگر از این مجله رادیویی.
پرسش از شما، پاسخ از ما.
شش روز دیگر باقی است تا روز سرنوشت ساز انتخابات ریاست جمهوری و قطعاً سوالات مختلف و متعددی هم در ذهن شما دوستان شنونده هست. رسیدیم به بخش پرسش از شما، پاسخ از ما و همراه میشیم با آقای دکتر مجیدی عزیز، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر مجیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض می‌کنم. روز میلاد امام هادی علیه السلام رو تبریک میگم خدمت همه دوستداران اهل بیت.
متشکرم، ما هم به شما تبریک میگیم. آقای دکتر مجیدی اگر موافق هستید بریم پرسش دوستان شنونده رو بشنویم.
با سلام و وقت بخیر. این روزا زیاد این جمله رو میشنویم که رقابتی در کار نیست، فرد مورد نظر از قبل تعیین شده، پس برای چی بر رأی بدیم ما؟ از کارشناس محترم میخوام قدری در این خصوص روشنگری کنن. با تشکر از شما.
آقای دکتر پرسش رو شنیدید، ممکنه بعضی ها چنین سوالی داشته باشن، ما چه ادله‌ای میتونیم بهشون بدیم که نشون بده که نه، در واقع این انتخاب خود مردم تعیین کننده است؟
بله خواهش می‌کنم. خب در ایام انتخابات هر حال مثلا در کشور ما که انتخابات ریاست جمهوری بسیار تاثیرگذار هست و تعیین کننده است در مسیر اداره کشور.
بله.
خب از یک طرف شاید بشه گفت منشأ این جور سوالات رو دو قسمت بدونیم. برخی خب ممکنه این شبهه و این پرسش براشون مطرح بشه و تصورشون این باشه که اونچنان رقابتی بین نامزدها نیست. بخشی هم از این پرسش ها به هر حال الغاءات است که برای کاهش انگیزه و مشارکت مردم متأسفانه از فراسوی مرزها به داخل کشور به نوعی مخابره میشه و منتقل میشه. مهمترین شاید بشه گفت پاسخی که به این پرسش میشه داد رجوع به تجربه ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری در ایران است.
بله.
واقعیت قصه این هستش که هم ابتدای انقلاب اسلامی و اولین انتخابات ریاست جمهوری هم در واقع همه شواهد نشون میداد که برخلاف تصور حتی نامزد مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی که حزب اصلی و در واقع فراگیر بود موفق به در واقع رأی آوردن نشد و انتخاب دیگری رقم خورد. در دورهای بعدی هم ما کم نداریم مصادیقی که شاید تصور
فکرم هر دوره داشتیم اینو. آقای دکتر
بله.
میگم تا اونجا که خود من یادم میاد تقریبا هر دوره این رو داشتیم.
بله تقریبا بیشتر مورد اتفاقا برعکس بود، یعنی هم مثلا فرض کنید در سال
بله من برعکس
بله در سال 76 در سال 84 تصورهای اولیه زمین سازی ها افکار عمومی همه شاید تلقیشون این بود که آیه الف از صندوق آرا بیرون میاد، ولی خب مردم وقتی که اراده کردن و خواستن رأی دیگری بدن برخلاف برخی گمانه زنی ها در واقع شگفتی ساز شدن و ما در دورهای مختلفی اگر بزرگترهای در واقع جامعه ما به نسل جوان ما به رأی اولیه ما این نکته رو گوشزد بکنن حتما مصادق متعددی دارن که نشون میده که اتفاقا در انتخابات ریاست جمهوری کم نبوده مراحل و مقاطعی که برخلاف خیلی از پیشبینی ها فرد دیگری در واقع موفق شده و اعتماد ملت رو جلب کرده و دومین مقام کشور رو یعنی ریاست جمهوری رو به دست آورده. بنابراین به نظر اینجوری میاد که اتفاقا رقابت جدی الان در صحنه انتخابات اگر مخاطبین محترم پیگیر اخبار و برنامه‌های انتخاباتی بوده باشن چه مناظره چه نشست کارشناسی دقیقاً میتونن اذعان بکنن و تایید بکنن که دقیقاً تنوع سلایق و تنوع دیدگاه‌ها و رقابت بین نامزدها جدی است، اگرچه ممکنه رقابت درون گفتمانی با رقابت این گفتمان با اون گفتمان همزمان ادامه داشته باشه، ولی در اصل این که ما تنوع سلایق داریم و مردم میتونن انتخاب کنن. الان هر یک از این 6 نامزدی که وارد عرصه انتخابات شدن واقعا این بخت رو دارن که مردم با رأی قاطع حتی در دور اول در واقع اون رو رئیس جمهور بکنن. و اگر این اتفاق نیفته و واقعا رقابت نزدیک باشه و هیچ یک از نامزدها نتونن نصف به اضافه یک آرای مردم رو کسب کنن، طبیعتا ما این جمعه که انتخابات خواهد بود، جمعه بعدش هم مجددا انتخابات خواهیم داشت. ما در این وقت هم باز داشتیم در مواردی که انتخابات به دور دوم کشیده شده و باز نتایجی غیر از اون چی که پیشبینی ها در واقع به اون اشاره داشت از صندوق رقم خورد و اتفاق افتاد. من به نظر اینجور میاد اگر اندک در واقع پیگیری تحولات انتخاباتی رو کرده باشیم و بین این شش نامزد موازهشون دیدگاهشون رو دیده باشیم، حتما رقابت به صورت جدی وجود داره. حتی پیشبینی من این هستش که رقابت در روزهای آینده حتما جدیتر هم خواهد شد، چه در درون گفتمان ها چه بین یک گفتمان و گفتمان دیگر.
بله ممنونم آقای دکتر.
متشکرم از شما دکتر مجیدی عزیز استاد دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم.
شکر کنم انشاءالله موفق باشید. پیشاپیش روز عید قدیر رو هم خدمت همه دوستان امامت و ولایت تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. ما هم به شما تبریک میگیم. یا علی، خداحافظ.
خداحافظ شما. خداحافظ.
از این بنای تاریخی به عنوان بلندترین بنای دوره قاجار یاد می شود. 1. عمارت عالی قاپو. 2. شمس العماره. 3. گنبد سلطانیه. شماره تلفن ها 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه 30558. خانم پروین اسدی، خانم ستایش از شیراز، آقای ایرج برگی از آستارا گفتن شمس العماره. خانم حنانه محمدی از ملاگر، آقای کریمی از تهران، آقای بیگی از زرین شهر هم گفتن شمس العماره. سپاس از همراهیتون و حالا صفحه دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من.
خب به حال در صفحه امروز در تاریخ سرزمین من همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام.
سلام آقای اصفهانی.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب منایی و جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر و خوش باشه.
متشکرم.
سلامت باشید. به ماه گرم تیر رسیدیم. دعوت میکنم ازتون که روایت امروزتون رو بفرمایید و ما هم شنونده شماییم.
خواهش میکنم. بله، تابستان میشه گفت که همواره توی تاریخ ایران، در تاریخ ایران اتفاقات بسیار گرم و بحرانی رخ داده، مثل امروز که در سال 1287 محمد علی شاه قاجار به کمک قزاقان روس به سرکردگی الیاخوف روس مجلس شورای ملی رو به توپ بست و در واقع اون چالش و دعوا و نزاعی که میان محمد علی شاه از همون ابتدایی که به تهران اومد تا جانشین پدر بشه میان او و مجلسیان وجود داشت، نهایت کار به توپ بستن مجلس کشید و مقدمات اون در واقع با آوردن کسی مثل امین السلطان انجام شد و وقتی امین السلطان ترور شد، محمد علی شاه به ظاهر با مجلس مصالحه کرد، اما این مصالحه هم موقتی بود، هرچند که برخی مثل فریدون آدمیت بر این باور هستند یا بر این در واقع استدلال هستن که تقصیر رو به گردن مشروطه خواهان تندرو بیاندازن. اما نکته اینجاست که محمد علی شاه نمیتونست قبول کنه که سلطنتش متفاوت از پدر و اجدادش باشه و انتخاب کارگزاران وزرا و صدر اعظم که دیگه به رئیس الوزرا خونده میشد با اختیار مجلس شورای ملی باشه. خب این بهانه با ترور ناکام او رخ داد و از این زمان هستش که او سعی میکنه گام به گام به مسیری بره که نهایت در چند روزی در سال 1287 به توپ بستن مجلس منتهی شد و مشروطه خواهانی مثل میرزا جهانگیرخان شیرازی که مدیر روزنامه سور اسرافیل بود، ملک المتکلمین که خطیب توانای مشروطه خواه بود، اینها جزو قربانیان همون روز اول به توپ بستن مجلس بودند و کسانی مثل سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی که اینها از رهبران مشروطه بودند هم دستگیر شدند و هر کدوم به سمتی تبعید شدند. و امروز در واقع سرآغاز دوره کوتاه هستش که در تاریخ ایران به نام استبداد صغیر شناخته میشه و اگر نبود مقاومتی که ستارخان کرد و حاضر نشد که تن بده به در واقع مصالحه و تسلیم در مقابل نیروهای استبداد، مشروطه به این سادگی به ایران بر نمیگشت و در واقع زمانی که تمام ایران در انفعال و تسلیم بود این ستارخان و اهالی تبریز بودند که با برخواستنشون کشوری رو احیا و نجات دادن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1297 که در گذشت محمد علی خان علاءالسلطنه هست. ایشون فرزند میرزا ابراهیم خان مهندس بودن، متولد بندرانزلی، تحصیلات قدیمه و زبان فارسی رو در به صورت سنتی آموخت و پدرش از کارگزاران وزارت امور خارجه بود و او هم خودش با سمت ناظم آجودان باشی در وزارت امور خارجه استخدام شد و سمت‌های مختلفی مثل کارپرداز ایران در بمبئی و بغداد و کنسول ایران در تفلیس رو تجربه کرد. اولین لقبش معین الوزاره بود که بعد ناصرالدین شاه به او لقب علاءالسلطنه داد. مدتی وزیر مختار ایران در لندن بود که زمانی به این سمت رسید که در واقع میرزا ملکم خان بر سر امتیاز لاتاری مشکلات ایجاد کرد و ابتدای وزیر مختاری او برای حل این موضوع گذشت و بعد در دوره مظفرالدین شاه هم تلاش زیادی برای گرفتن نشان زانوبند از طرف دربار بریتانیا برای مظفرالدین شاه کرد که مظفرالدین شاه به خاطر این تلاشش به او لقب پرنس دادش و بعد از مشروطه در دولت‌های مختلف وزیر امور خارجه بود و در دوره احمدشاه قاجار به رئیس الوزرایی رسید که در همین دوره رئیس الوزرایی او هست که تاجگذاری احمدشاه انجام میشه و او متهم به طرفداری از بریتانیا بود در زمان جنگ جهانی اول و آخرین باری که به رئیس الوزرایی رسید در سال 1296 بود که به علت پیری از اداره دولت ناتوان بودش و در بسیار از جلسات به خواب میرفت. و
آقای مختاری یک دقیقه زمان داریم بفرمایید.
آخرین سمتش هم وزارت امور خارجه بود که در واقع پسرش حسین علا که بعدها در دوره محمد رضا شاه به نخست وزیری و وزیر دربار رسید در واقع کارها رو انجام میداد و در چند روزی همونطور که عرض کردم در سال 1297 از دنیا رفت و در مقبره مجد الملک در باغ توتی شهر ری به خاک سپرده شد. و آخرین مناسبت هم مربوط است به سال 1328 که در گذشت دکتر علی اصغر مؤدب نفیسی هستش که ایشون فرزند علی اکبر ناظم الاطبای کرمانی برادر سعید نفیسی بودش که تحصیلات طبش رو در فرانسه و بلژیک انجام داده بود و ایشون ناشر اولین مجله پزشکی به نام حفظ الصحه بودن و اولین وزیر دهیه و امور خیریه یا همین وزارت بهداشت.
درست.
که در دوره در واقع دولت سید ضیاءالدین طباطبایی این سمت رو به عهده داشتن و در دوره همچنین در دوره پهلویشون پیشکار و سرپرست محمد رضا ولیعهد رضا شاه در دوره تحصیلی در سوئیس.
متشکرم آقای اصفهانی عزیز، تا فردا با شما خداحافظی.
خداحافظی.
و حالا بشنویم صدای گرم شما دوستان شنونده.
سلام، خسته نباشین. امارت سلطانیه، خدا حافظ شما.
عبدالعلی یاریپور از برشهر، گزینه دو.
سلام، جواب سوال شما گزینه دو شمس العماره می باشد. آرام هستم از دیدشت، خدا حافظ.
امارت شمس العماره، یوسف زرآبادی هستم از علمون.
شمس العماره دارت رانده کاشن.
آقای یوسف طهماسبی، خانم ماهی سفرزاده از اصفهان، آقای محمد رضا اکبری از شاهینشهر اصفهان و همینطور آقای احمد فرزانه از ساوه گفتن شمس العماره. و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ،
خب و حالا در صفحه آن سوی تاریخ همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی که امروز در استودیو حضور دارند. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام و درود.
من هم سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، شنوندگان گرامی، روز بخیر.
سپاسگزارم.
سلام عرض داشتین. این روزا خیلی ها در واقع حالا هوای انتخابات ریاست جمهوری هستن.
بله.
شما نمیخواییم به اون سمت بریم؟
یه اطلاعیه از، میدونی که آمریکایی‌ها هر 30 سال یه بار اسناد وزارت خارجه‌شون منتشر میکنن. بله. اسنادی منتشر شده خیلی جالبه و من اجازه فهمید به این مسئله.
بله بله بفهم.
آقای آیزنهاور رئیس جمهور آمریکاست در سال 1952.
بله.
آیزنهاور یکی از فرماندهان جنگ جهانی دوم هست، یکی جنرال 4 ستاره هم هست. اگر خاطر دوستان قدیمی باشه، این خیابون آزادی تهران قبلش اسمش آیزنهاور بود.
بله.
و شاه به یمن تشکر از آقای آیزنهاور این خیابون رو به نام اون کرد. حالا در یکی از اسنادی که منتشر شده، آقای آیزنهاور میگه که ایران در منطقه خاورمیانه نه یکی از مهمترین که مهمترین کشور جهان محسوب میشه. خیلی جالبه. بس 70 سال پیش در این حرف میزنه. میگه ایران در چهار راه جهانی قرار داره، از شمال به جنوب، از شرق به غرب، هر جا که بخوایم بیام، اروپا به آسیا، آفریقا به شمال، باید از ایران عبور کنیم. و با توجه به دارا بودن معادن غنی نفت و گاز، اون موقع گاز کشف نشده بوده، این پیشبینی رو کرده بوده.
بله.
اگر این کشور با شوروی همکاری بکنه، جایی برای زندگی در غرب وجود نداره. که این حرف میزنه 80 سال پیش. بعد میگه ما باید تلاش کنیم ایران به عقبه خودش بر نگرده. عقبه خودش یعنی که، یعنی دوران هخامنشیان.
بله.
بعد اشاره میکنه، میگه ایران 3 بار مرزهاش به دریای مدیترانه رسیده. یه بار در زمان کوروش هخامنشی، زمانی که یهودی‌ها رو آزاد کرد، به بیت المقدس برگشت و قدرت نظامی ایران به مرزهای خودش رسیده بود. حتی شما میدونید که اون سوی یونان مال ما بوده.
بله.
خود این مصر 300 سال استان ما بوده. بخشای از لیبی مال ما بوده. حالا در قسمت دوم، زمانی بود که خشایارشاه لشکرکشی کرد و حمله کرد و بخشهایی از آن سوی یونان رو گرفت و مرزهای ایران رسید به اونجا. برای سومین بار الان هست که ایران مرزهای فرنگیش به دریای مدیترانه و غرب میرسه.
بله.
و به اون زمان میگه ما سعی کنیم اتفاق نیفته. آنچه که امروز داره اذعان میشه بخش از لایه‌های قدرت در کشور.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون.
متشکرم از شما ساجدی عزیز، تا فردا با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون. زنده باشید.
خب در ثانیه های پایانی برنامه امروز هستیم و حالا میخواییم پاسخ صحیح رو از زبان آقای مومنی بشنویم. از این بنای تاریخی به عنوان بلندترین بنای دوران قاجار یاد میشود.
بله خب هرچند که بین اون سه تا این اتفاقا کوتاه‌ترینشونه 35 متره اما چون گفته بودیم برای دوره قاجار بله. همین شمس العماره است که در واقع یک بنایی بوده که 5 طبقه بوده و خب در تهرانی که همه خانه‌ها یک طبقه بوده 5 طبقه می‌شده بلندترین بنا.
با اون راهنمایی هم که شما کردین اما دوستان شنونده گول نخوردن. خب همچنان میگفتن گزینه دو درسته. خب به قید قرعه برگزیده امروز هم مشخص شد، خانم صوفی از تهران که بهشون تبریک میگیم. تا ساعت 16 شما میتونید به شماره که اعلام میکنم در پیام رسان بله یک پیام ارسال بکنید تا از نحوه دریافت هدیه‌تون مطلع بشید. 0993 794 2504. آقای مومنی به پایان برنامه رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی.
اختیار دارین، خدا نگهدار تا فردا.
متشکرم. و همینطور سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. عذرخواهی هم میکنیم اگر نرسیدیم همه پیامک ها رو بخونیم و همه تلفن ها رو پخش کنیم. تا فردا خداحافظ.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستی،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام سریه سر
افسریه؟ بحثتون هم که
سر افسریه
اشتباه نری یا حواست باشه. سراح افسریه،
سرای بزرگ ایرانی، تنها شعبه تهران در سراح افسریه با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر.
بهتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.